عرض کنم که جایگاه رهبری و حالا کلا موسیقی ارکسترال بهتر شده توی سالهای اخیر. خب خیلی پیشرفته داشتیم، خیلی از همکارای جوانمون به رهبری ارکستر علاقه‌مند شدن، خیلی از اساتید استادان داخل کشور شدن، از جمله آقای نصیر حیدریان و خیلی دیگه که کار کردن، بالاخره در ارتقای این بحث رهبری خیلی موثر بودن. در خصوص رهبری ارکستر خیلی از اساتید مثل جناب حیدریان توی سالهای اخیر وقت گذاشتن. من خودم پیش جناب کاشف کار کردم، پیش چند استاد غیر ایرانی، جناب شورس، جناب جورانا، جناب روحانی کار کردم و تا جایی که میتونستم از این کلاس‌ها، مستر کلاس‌ها بهره بردم. ولی خب یک رشته دانشگاهی با این عنوان نداریم و البته باز هدف من این نیستش که خیلی ورود به این رشته رو سهل بکنیم یا از اعتبارش کم بکنیم، ولی تا وقتی که جدی گرفته نشه، حالا مدارجش طی نشه، واقعا نمیشه انتظار داشت که خیلی عرض به خدمت شما گسترش پیدا بکنه و پیشرفت بکنه. این یه نقد اولی بود که حالا باز دوستان دانشگاهی و وزارت علوم و اینها باید بیشتر ورود بکنن و یه مقدار حمایت‌های بالادستی رو نیاز داره. یک نقد دیگه هم می‌خواستم عرض بکنم، حالا شاید اپیدمی یا یک مود جدیدی شاید به نوعی شکل گرفته که خیلی از عزیزان هم فکر می‌کنن که فقط اگر حجم ارکستر زیاد باشه یا ظاهر ارکستر، تعداد ارکستر شکیل باشه، لزوماً موسیقی بهتر ارائه میشه، که واقعا اینطور هم نیست. حالا اسم نمیبریم، همین در شاید ماهای اخیر خیلی کارا ارائه شده که کار ارکسترال هست، ظاهر رو وقتی که نگاه میکنیم اگر میوت باشه صدایی نشنویم خیلی کار فاخری به نظر میاد، ولی وقتی که کار رو میشنویم میبینیم که یا اصلا این نیازی نبود این موسیقی با این ارکستر اجرا بشه، یا اینکه اون کیفیت مد نظر رو نداره، که خیلی مورد انتقاد خیلی از استادای دانشگاهی، حالا باز اسم نبریم، قرار گرفت، که این هم شاید به نظر میاد داره پیشرفت میکنه. به نظر من اینم باید یه مقدار مورد توجه قرار بگیره. موسیقی که مناسب ارکستر هست باید اجرا بشه با مراحلی که باید طی بشه، هارمونی، ارکستراسیون، همه اینا باید شکل گرفته باشه تا اون موسیقی بتونه در نهایت اون موفقیت داشته باشه، اون اثرشو بذاره. و لزوما اینکه فقط ما تعداد ارکستر زیادی رو داشته باشیم ولی کیفیت کار در حد اون ارکستر نباشه، این هم به نوعی میتونه از آسیب‌های این موسیقی ارکسترال محسوب بشه.
خیلی ازتون متشکرم. آقای تاج‌بخش، ما وقتی در مورد موسیقی خوب شنیدن صحبت می‌کنیم، میگیم باید اون سواد موسیقیایی رو از ابتدا بچه‌هامون اجازه بدیم یاد بگیرن. در مورد ارکستر اون هم به نظر میاد ما باید به عنوان یک مخاطب و یک شنونده سوادی در این مورد داشته باشیم.
دقیقاً همینطوره. البته لزوما اینطور نیستش که همه بگیم تمام اون مراحل رو باید طی بکنن یا تمام آکوردها رو بشناسن، اینطور نیست. ولی شاید برمیگرده یه مقدار باز به همون سیاست گذاری ها. اگر موسیقی که در منزل، در ابتدای در خانواده پخش میشه، مورد توجه خانواده قرار میگیره، بعد از اون در رسانه شما، در صدا و سیما پخش میشه، در مجامع عمومی، اینها همه برنامه‌ریزی شده و هدایت شده باشه، به طور ناخودآگاه این اتفاق رخ میده و اون شخص هم میآموزه، در درونش هم علاقه‌مند میشه که حالا اگه علاقه بیشتری داره بتونه بره اینو جدی‌تر فرا بگیره و برسه به اون مرحله. ولی خب مسلما اگر اون خوراکی که ما حالا در همه رسانه‌هامون، در چه رسانه‌های رسمی چه غیر رسمی، فضای مجازی، در اختیار مخاطبمون قرار میدیم، از اون کیفیت یا اون هدف گذاری بالاتر، بالادستی، سیاست گذاری برخوردار نباشه، احتمالش خیلی زیاد هست که به سمت تجاری شدن، به سمت افت کیفیت پیش بره و هنرجویی که شاید به سن مثلا 20 سالگی برسه که اوج شکوفاییش باید باشه، شاید اون درک از موسیقی رو نداشته باشه و از چنین هنرجویی انتظاری هم نمیره که بتونه تاثیرگذار باشه.
خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر عبداللهی عزیز، همه این صحبت‌ها وقتی در نگاه روانشناسان هم بخوایم بهش نگاه کنیم مفهوم پیدا میکنن. بارها و بارها میگیم ما یک سری مهارت‌هایی در زندگی باید از همون ابتدا داشته باشیم، مهارت‌های زندگی که قاعدتا دوست داریم از همون بدو و تولد آرام آرام فرزندمون یاد بگیره یا در مهد کودک حداقل با اون آموزش‌های جدی برای او باشه، اما این اتفاق نمیفته و ما در بزرگسالی تازه به دنبال مهارت‌های ابتدایی زندگی، مهارت حل مسئله که شما بارها و بارها اشاره کردید، مهارت همدلی، ارتباط درست با دیگران هستیم. در موسیقی هم همینطوره، انگار اگر ما از زمان درست و مناسبش بچه‌ها رو در معرض موسیقی درست قرار ندیم یا روابط درست یا آموزش درست، یه فرصتی رو از دست دادیم.
دقیقاً. ببینید، حتی موسیقی یه جایی بعضیا فکر میکنن که یک کار فردیه، یک نفر و یک ساز.
بله.
ولی واقعیتش اینجوری نیست، چون که هیچ کسی دوست نداره که خودش به صورت مونولوگ کاری رو انجام بده. عموما انسان‌ها از بازخورد دیگران تقویت میشن. ما یه عزتی داریم به نام عزت اجتماعی، یعنی کاری که ما انجام میدیم از نظر اجتماع چقدر مورد تحسین و چقدر مورد تنبیه قرار میگیره. موسیقی ویژگی رو برای ما داره. عموما همونجوری که شما فرمودید، انسان یک موجود اجتماعی است، یعنی تنهایی چیزیه که جریمه‌ایه که انسان باید پرداخت بکنه بابت اینکه یه کاری کرده و تنها بوده. پس بنابراین ما زمانی که داریم موسیقی رو انجام میدیم و داریم به نواختن موسیقی میپردازیم، یه مجموعه از افراد رو دور خودمون داریم. اینکه ما موسیقی میزنیم، رابطه خود ما با ساز و بازخوردی که دیگران نسبت به این کار به ما میدن، همه اینها نشون دهنده اینه که ما یک ارتباطی داریم برقرار میکنیم و این ارتباط باید یک ارتباط سازنده باشه. ارتباطی باید باشه که یک نفر ذهن خودش رو نبنده. مثلا شما بعضی اوقات دقت میکنید ببینید که بعضیا هستن که نسبت به انتقاد حساسیت دارن، اصلا دوست ندارن انتقاد بپذیرن، یا بعضیا هستن که حتی انتقادم میکنن به دیده تحقیر انتقاد میکنن. چون ما باید این فرهنگ رو داشته باشیم که اگر جایی هم داریم به کسی انتقاد میکنیم، انتقاد ما در اون فرد احساس این که مورد حقارت قرار گرفته رو ایجاد نکنیم. یا یه جایی ما نگاه میکنیم که یک نفر از موزه بالا به پایین به یک نفر نگاه میکنه، این هم حس خوبی رو در افراد ایجاد نمیکنه. موسیقی میتونه به افراد آموزش بده که اونها زبان خودشون رو، بیان خودشون رو، احساس خودشون رو و تفکر خودشون رو با ابزار خودشون که اون آلات موسیقی هست به دیگران انتقال بدن و این فیدبک و اون بازخوردی که از دیگران میگیرن احساس خوبی میتونه در اونها ایجاد بکنه. این یک فرایند سالمه که شما دقیقاً متوجه میشید در ارتباط با اینکه چقدر کار شما نقش داره نسبت به این موضوع. مورد بعدی این هستش که خود موسیقی به افراد آموزش میده که چگونه بتونن هیجاناتشون رو ابراز بکنن و این ابراز هیجاناتشون چقدر میتونه در اونها احساس خوبی ایجاد کنه. خیلی اوقات ما دیدیم یک نفری که یک شعری رو میسرایه یا یک کسی که داره یک موسیقی رو به اصطلاح مینوازه داره احساس خودش رو میگه و وقتی که این احساس خودش رو داره به اشتراک میذاره، مخاطبم احساس خوبی پیدا میکنه، چون از یک کانال اجتماعی پسن، از یک کانال هنرمندانه داره شاید یک شعری میگه که پر از غم توش، یا ممکنه یک شعر رو بگه که پر از هیجانات منفی توش، ولی زمانی که داره این رو با موسیقی آمیخته میکنه تازه این یک حالت هنری پیدا میکنه
و متعالی میشه
و یک حالت متعالی پیدا میکنه.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر عباس عبداللهی همراه خوب ما هستند به همراه جناب آقای آرمین تاجبخش، آهنگساز و رهبر ارکستر. میخوایم در این بخش با اجازه شما آقای تاجبخش یکی دیگه از آثار شما رو بشنویم، شانه باد رو بشنویم.
بله حتما.
به اتفاق همراهان خوب در استودیو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم.
کاش کی دل مثل یه آینه همه چیزش رو بود، کاش پریشونی فقط چونه یه باد و مو بود، همه کس مجنونه دل یک لیلا بود، همه شب مهتابی قفص دموا بود، همه کس مجنونه دل یک لیلا بود، همه شب مهتابی قفص دموا بود.
بسیار متشکرم از همراهیتون. شانه باد رو شنیدیم از آثار جناب آقای آرمین تاجبخش، مهمان خوب برنامه امروزمون هستن. معرفی میکنید کار رو؟
از کارهای دوست عزیزم امیرحسین تایی هست، بنده تنظیم کردم.
بله.
از معدود کارهایی هستش که از گروه کور استفاده کردم. به نظر من گروه کور هم خیلی کم روش کار شده و خیلی قابلیت‌های زیادی داره.
بله.
کار شده، دوستان کار کردن، ولی به نظر من جای کار داره و خوشحالم که دوست داشتید.
زنده باشید. خیلی متشکرم. اتفاقا ما در یکی از برنامه‌های نغمه صحت به موضوع گروه کور هم پرداختیم. بسیار هم لذت بردیم از اون
بله.
برنامه و گفتگو به جان مخاطبانمون هم بسیار نشسته بود. ممنون که به این نکته اشاره داشتید. اما بخش پایانی برنامه هست آقای تاجبخش. دغدغه‌ای دارید در مورد ارکستر تا با ما در میون بگذارید؟
بله، دغدغه‌ای که زیاد هست. حالا در حدود وقت برنامه شما، در یه فرصت گذشته هم من عرض کردم امیدوارم که تعداد زیادی ارکستر داشته باشیم با حمایت دولتی و همچنین با حمایت بخش خصوصی در سطوح مختلف که اینا بتونن با هم رقابت داشته باشن، هم از اون یک جانب نگری عبور بکنیم و بتونیم ایده های مختلفی رو داشته باشیم. در خصوص ارکستر سمفونیک هم بنده البته نیستم در نشوند و خیلی از دوستانم در اونجا هستن، امیدوارم به سرانجامی برسه و یه وفاق و همدلی باشه، چون مثل خود زندگی، مثل هر گروه دیگری که در صورتی موفقه که همه اون اعضا مثل یک تیم فوتبال با هم همدل باشن، همدیگر رو دوست داشته باشن، برای موفقیت همدیگه و برای موفقیت هدف گروه تلاش میکنن، توی ارکستر سمفونیک هم همین داستان باشه. حالا دیگه من ورود نمیکنم به اتفاقاتی که قبلا افتاده در ارکستر، امیدوارم این همدلی همیشه توی ارکستر باشه که نتیجهش مستقیما روی صدایی که از ارکستر تولید میشه و انتقال احساس توسط ارکستر تاثیر مستقیم میذاره.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر عبداللهی. با عنوان جمع‌بندی از همین موضوع استفاده بکنیم، نوایی که داره از یک مجموعه خارج میشه مجموعی است از احساسات اون آدم ها.
دقیقا. و این چقدر زیباست که اون افراد بتونن با هم هماهنگ باشن، چون فلسفه و هدف ارکستر این هستش که ما مجموعه‌ای هستیم که با هم همکاری میکنیم و میخوایم یک صدا واحد رو به مخاطب برسونیم، یک پیام واحد رو به مخاطب برسونیم و تلاشمون اینه که هممون در ریتم قرار بگیریم و خارج از ریتم نباشیم. امیدوارم که ما هم این رو بیاموزیم که وقتی که در یک جای گروهی قرار میگیریم هممون در یک ریتم قرار بگیریم و هممون تحت رهبری و مدیریت فردی که در اونجا قرار داره بتونیم به اون سرمنزل مقصود و اون چیزی که هدف اون رهبر و مدیر هست برسه.
خیلی ازتون متشکرم. جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، روانشناس همراه خوب ما در برنامه امروز بودند و البته با افتخار میزبان جناب آقای آرمین تاجبخش، آهنگساز و رهبر ارکستر بودیم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که همراه ما بودید. همچنان میتونید به 162 نظرتون در مورد برنامه امروز انتقال بدید. اول شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و بعد میگم که ای وارث تیغ و تبر کهنه دلیران،
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه‌ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روسن و یا تمن آید، از بهاران کنون از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. هیچ رو بیرون رود ارشت در آید، مختلف این روزگار فقدر از
از من تا ما.
همه همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. حالا پیش اومده بعد از مشارکت توی کار جمعی احساس کنیم متضرر شدیم؟
خب اینم هست، بله هست، ولی خب تو جمع مثلا خب استفاده مواقعی میشه که خب استفاده های یه خورده سوء استفاده از آدم میشه گاهی.
نه اتفاقا تکی فکر میکنم بیشتر ضرر میکنم، تا اینکه مثلا 4-5 نفر فکر را مثلا رو هم میاد خوب و بعدش بهتر تشخیص داده میشه، تا اینکه خودم شاید خودم اون کار رو مثلا چون تجربه نشم شاید یکی دیگه داشته راحت ترم. من کلان اعتقادم برای نالا نمیدونم مشورت رو قبول دارم، یعنی میگم بدون اون نمیشه، یعنی که فکر یه دونه است یه دونه هم حالا شاید روی حالا تجربه نداشتیم یا مثلا سخته یه فکر برای هر کاری سخته، حالا بعدی با هم بودن خوبه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
همونطوری که در گزارش ها ما شنیدیم، بسیاری از دوستان تاکید بر این مسئله میکنند که کاری رو که با مشارکت همراهی دیگران صورت بگیره اثرات گسترده زیادی داره. من در جلسه گذشته اشاره کردم که درسته فواید اجتماعی داره، اما این مشارکت یک سری فواید فردی هم داره. اشاره اصلی من در مورد این بود که این مشارکت در نوع خودش باعث ساختن شخصیت ما میشه. همین که ما دیگران رو در واقع برای کارهای خودمون دعوت میکنیم و میپذیریم که برای انجام یک کاری نیازمند حضور دیگران هستیم و کمک دیگران، این در حقیقت اولین بحث برای این هستش که ما شخصیت خودمون رو در واقع به عنوان یک شخصیتی به دور از تکبر و به دور از خودخواهی معرفی میکنیم. این پذیرش در واقع به نوعی اهمیت دادن به هویت و شخصیت دیگران هست و این اهمیت و ارزش دادن به شخصیت دیگران در حقیقت عاملی میشه برای اینکه روابط ما با انسانها یک رابطه پر از محبت و پر از لطف میشه. لزوماً ما به عنوان انسانهای مدعی نباشیم، به عنوان انسانهایی که متوقع و منتظر هستیم دیگری برای ما کاری انجام بده، بلکه به این نتیجه ما میرسیم برای اینکه کاری صورت بگیره خود ما هم باید عملاً در صحنه باشیم و حضور داشته باشیم.
ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک داره و اون اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی اونها به منافع قدرته.
من ایرانیم.
ایران گنجینه رازم، ای نغمه آوازم.
مردم سرمایه های واقعی ایران اسلامی هستند. این سرمایه ها را باید پاس داشت.
طالبش اومده بعد از مشارکت توی کاری احساس کنید که متضرر شدین؟
آره خیلی، که مثلا تو کاری بوده، پولی بوده، دیدم دیگه ضرر رو دیدم.
نه پیش نیومده. آره بیشتر مثلا کاری که تنهایی انجام دادم ضرر دیدم تا اینکه بخوام مثلا گروهی کار کرده باشم. همیشه نف توی اینه که با مشارکت آدم به هدفی که میخواد برسه.
شاید شنوندگان عزیزی که الان مخاطب برنامه ما هستن دوران دفاع مقدس رو به یاد داشته باشن. این که در واقع همه به نوعی تلاش می کردیم فارغ از بسیاری از پرستیژ ها، فارغ از بسیاری از قالب های کاذب اجتماعی، سهمی رو در این دفاع مقدس داشته باشیم. زن و مردمون، پیر و جوانمون، شهری و روستایی، هر کسی که در واقع توی این گردونه جامعه ما بود سعی می کرد نقشی رو داشته باشه. و دوران جنگ با همه محنت ها، سختی ها، مرارت ها، قصه ها و غم ها، یک نشاط خاصی رو به جامعه ما داده بود. جامعه ما رو واقعا، تک تک جامعه ما رو، جامعه زنده، فعال، با نشاط و پرتحرک ساخته بود.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
پیش نیازهای مشارکت، مزایای اجتماعی اون از زیانهای احتمالی اون بیشتر. افراد میبایست از توانایی لازم برای کار روی اون موضوع برخوردار باشن، توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشه، هیچ یک از طرفین از مشارکت احساس نگرانی نداشته باشه، جو سیاسی سالم بر جامعه حاکم باشه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
به عنوان جنبندی اگر من بخوام نکته‌ای رو اشاره بکنم، این بود که مشارکت باعث زنده شدن شخصیت ما میشه، باعث زنده شدن جامعه ما میشه. مثال‌هایی رو من از دوران دفاع مقدس، از همه مشارکت‌هایی که در واقع بوده توی صحنه‌های اجتماعی به یاد دارم و تصور میکنم اگر همه ما اینها رو یه بار در ذهن خودمون مرور بکنیم، میبینیم که چرا بعضی اوقات جامعه ما یک جامعه پر نشاط، فعال، متحرک شده بوده، اما در بعضی از موارد جامعه به نوعی به رخوت، سردی و بعضن بی‌تفاوتی گرایش پیدا کرده. این رمز اساسیش در همون بحث مشارکت هست. من امیدوار هستم که ما بتونیم مقوله مشارکت رو از این منظر به عنوان یک نیاز فردی و شخصی بیشتر بهش توجه داشته باشیم.
مشارکت یک داد و ستد دو سویه میان مردمه و نه روش تحمیل اندیشه ها از سوی پایین دست تا به بالا دست. ارزش و سودمندی بزرگ مشارکت اینه که آفرینندگی همه کارکنان رو به کار میگیره.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موجهای آبی مشهد.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دوخاگ گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی.
کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های علیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. مجدداً ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به شما تبریک میگیم.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه، عاشقم عاشق آرامش خنده هاتم، عاشقم عاشق مردونگی صداتم، تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی، رو به راهم اگه رو به راهی. هر جا برم با تو سرم بالاست، دنیا بدون تو ته دنیاست، این خونه از عطر تو لبریزه، سایه تو برام همه چیزه، تو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی، رو به راهم اگه رو به راهی.
تبریک ویژه میگیم خدمت دوستان عزیزی که این روزها رو برای آغاز زندگی مشترک خودشون انتخاب کردن و به هر حال میخوان در این روزهای خوب خدا یک مسیر جدید رو برای خودشون باز کنن و آرزو میکنیم که در کنار هم زوجهای جوان انشاءالله به خوشبختی روزگار رو سپری کنن.